بسم الله الرحمن الرحیم. قرار شد که عبارتی را که قبلا بخشش را خونده بودیم و رفتیم تو مطالب دیگه ادامه بدیم. جلد 14 موسوعة الامام الخویی صفحه 439 مسئله 5 در عربه که سید فرمودن که الاحوت القراءه به احد القراءات السبع. احوت اینه که از اون 7 تجاوز نکنه. خود اون 7 هم که اون که قطعیه که جایزه. ببینید اصلا فضای بحث اینه. احوت اینه که به همین 7 اکتفا کنه. و ان کان الاقوى عدم وجوبها که شهید اول فرمودن 10 هم که متواتر میشه. بل یکف القراء على النهج العربی و این کانت مخالفتن لهم فی حرکت بنیتن او اعرابن که سید فرمدن تو مطر کالا میرسیم. یکی از نکات که اون بحثیش در من در توضیحش ایشون فرمودن که خوندیم عبارات را خواهد اشاره میکنم. فصلنا الکلام حول القراءات فی مبحث تفسیر که ما عبارتش را خوندیم مجمله که قرائ سبعه که زمان حضرت نبودن که خودشون از پیامبر خدا بشنون که صلی الله علیه و سلم. بعد لذا و علیه فلا ينبغ الريب في عدم كون هذه القراءات متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا مسنده الی حتی بالخبر الواحد که یه بار شنیدیم. ولم يدعي ذلك احد منه ولا نسب قراءته الیه صلى الله عليه وسلم لا به طریق مسند ولا مرسل. که دیگه حالا عرض کنم ما اینا رو میخوندیم، من نمیدونم دیگه چی بگم. الله یار فرمودن این فرمایش ایشونه و انما هو اجتهاد منه او من اساتیده و رأی ارتعوه بل ان هذه القراءات لم يثبت تواترها يرحمكم الله حتی من نفس هؤلاء القراء. حتی قرائت خود عاصم نافع اینا هم تواتر به خود اونا هم متواتر نیست. و انما اسند الیهم به اخبار آحاد به توصیت تلامیذهم الا ان بعض هؤلاء التلامیذ معروفون بالفسق والکذب كحفص الراوی لقراءة عاصم الا ما سره به فی ترجمته یا سره به اهل سنت خودشون گیر دارن میگن حفص از مهمترین روات قرآن است بر نصف مسلمان نصف بیشتر مسلمانان چون اونایی که الان قرائتشون مدنی هم فقط غرب آفریقا خیلی از نظر تعداد کمتره. شاید تمام منطقه شرق آسیا پاکستان، هند، ایران، عراق، مصر عرض کنم غیر از غرب آفریقا همه اینا قرائت حفصن ناسمن به تبع حکومت عثمانی. اون توضیحاتی که قبل عرض کرده بودم که از قرن دهم به بعد دیگه این میخش کوبیده شده. زمان منهج الصادقین نه اصلا تعبیر حفص نبود. فرمودن مشهور قرائت کیه؟ ابن شعبه هست، ابو بکر ابن شعبه که همشاگردی حفص بوده. اینا در منهج الصادقین فرمودن مشهور بین عجم این قرائته ولی الان میبینید حفصه. خب عرض کنم که این حفص اهل سنتی مشکل دارن، میگن چطور راوی مهم قرائت شماست بعد تو حدیث او را تضیف کردیم. جوابم میدم میگم مانعی نداره در قرآن مورد وسوخه، در روایت مورد وسوخ نیست که قبلا عرض کردم اینا تو روایت نیست. خاطر خوب هرچی نقل کنه که با حرف اونا جودر نیاد میگن کذابون نمیدونم دو یه دیوار کوتاه پیدا میکنن. هرچی گفتن که به یه چیزی برخوردی داره دیوار کوتاه پیدا میکنن میزن گردن او. نه دروغ گوش اینه دیگرانو که نمیشه همه جا را کجا حفظ دروغوه روایاتی نقل کرده مورد پسند اونا نبوده. اگر شیعه گفتن حفظ دروغوه درسته و امثال اینا مثلا یعنی شیعه و سنی با هم به یک نحو خاصی که معلوم بشه حفظ دروغو بود، نه اینکه یک کسی تکذیب محتوایی. نه خیلی مهمه، یکی از مهمترین آفات علم رجال تکذیب محتوایی. این دروغوه. چرا؟ به حدیثش نگاه کن ببین. آخر شما صرف محتوای حدیث نگاه کن میفهمی دروغ میگه که نشد کار. که خیلی قرائن دیگه ای میخواد تا اینکه پس هر کسی حدیثی رو نفهمید میگه طرف دروغ گفت. طرف دروغ گفته. همیشه من مثال عرض میکنم، دروغ‌ترین شخص عالم که هم روزی 100 تا دروغ میگه، اگر یه دروغی اومد گفت که به قد و قوار او نمیاد، او قلای عالم میگن ولو دروغ گوه اینجا داره راست میگه. این یه چیز روشن، مثلا همون دروغ گوه بیاد به شما بگه الان دستی آقا این طرف میرفت، این با خودش حرف میزد، میگفت که زل مربع با قطرش مباینه، تا بگه میفهم راست میگه، یعنی یه چیزی شنیده. حتی این نمیفهمه تباین قطر و زل یعنی چی. چرا؟ آخه دروغ گفتنم یه ارزه میخواد، یه محدوده میتونه دروغ بگه، چون یه محدود های دروغ میگنم میفهمه. بسیاری از روایات معارف اینجوری تا یه چیزی که ما نفهمیم این غلاطه، ای کذابی که درست کرده. اما کسی که ذهنش در مطالب و شناخت انسانهای رتبه بالا بالا کار کرده، تا متن حدیث هم این قلوبه، شما برو ببین قلوب چیه. مرمو شیخ مفیدی گفتن این که قلوب نشد که تا نگاه میکنی به حدیث تو نمیفهمی، یه چیز گنده میبینی میگه این کذابه، زیر سر او درو گفته. باید به متخصصی که میفهمه قلوب باطل را از قلوبی که حق به نظر ما قلوب میاد. این جمله صدر غیبت کبرا شیخ صدوق فرمودن بس است برای ما تا روز قیامت. فرمودن چی؟ فرمودن اول درجه الغلوف ان ينفي السهو عن النبي، اول درجه غلوف اینه که پیامبر بگه سهو نمی کنه. اون شیخ صدوق حالا واقعا اینجوریه، هر کس گفت پیامبر سهو نمی کنه این اول غلوف غالی شد. خب که نشد که ما هرچی خودمون اسم غلوف میگذاریم روش بگیم این میشه. الا یه حال حفظ اینجوری دروغویش معلوم نیست، ما بگیم که گفتن در ترجمه او که معروفون بالفسق والکذب که حفظ را و علل جمله فلم تثبت هذه القراءات ثبوتا قطعيا ان نفس القراء فضلا عن النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم و انما حكيت عنهم يرحمكم الله به طریق الاحاد هذا. بعد نکته هم میگن که میگن چون هفت قرائته ظن بعض الجهلا این که نزل القرآن على سبعت احرف، یعنی همین هفت قرائته قرائه سبعه، این که معلومه مکرر ده ها کتاب صد ها کتاب تذکر دادن. بابا قرائه سبعه از قرن چهارم به بعده، مال ابن مجاهده. نزل القرآن على سبعت احرف مال چندین قرن قبلش بوده، بینه ربطی نداره به هم. و ادعی هم حمله شدیدی کردن به ابن مجاهد که چه؟ که چرا اومدی این هفت تا هفت تا کنار هم گذاشتی که من اشتباه کنم، که قبلا عرض کردم که او یه لبخندی میزنه، یادی نه عرض کردم ابن مجاهد در وصفش گفتن عقلش بیشتر بود، ابن شنبوز علمش بیشتر بود، یادی نه خود اهل سنت گفت همینچو عقلش بیشتر بود لبخندی میزنه، میگه من شما حالیتون نیست من چرا هفت قرار دادم. حالا ای حال اینا رو قبلا بحثش کردیم. خب اینم رو تذکر میدن که پس سبع قرائات سبع با سبعت احرف ربطی به هم داره. میرسیم به جایی که الان بحث ماست. بزن گاهی بحث اینا نخونده بودیم. میفرمان اذن مقتضی القاعده الاولیه. سید گفتن احوت اینه که هفت اون برتر نره. ولی هفتاش قطعا درسته. ایشون با این مقدمات میگن هفته کجا؟ در اصل اون هفته که مورد اجماعه میخوان خدشه کنن. میخوان تأسیس اصل و قاعده کنن. اذن مقتضی القاعده الاولیه بعد ورود الامر به قراءه الفاتحه و به سوره بعدها، شارع فرموده چرا بخون؟ سوره فاتحه بخون، قرآن بخون، ملک میخون یا مالک؟ امر با سلم، من مکلف باید امتثال کنم، ملک قرآن است یا مالک؟ کدومش چیکار کنم؟ مقتضی القاعده الاولیه بعد ورود الامر به قراءه الفاتحه و سوره بعدها هو الاخذ بالمقدار المتيقن الذي لا اختلاف فيه. از سوره عباراتی را بخونیم که همه قبول دارن. یک. خب اونجایی که اختلاف در مالک و ملک چیکار کنیم؟ یا الله سبحانه. اونجایی که اختلاف در چیکار کنیم؟ و ما تزمن الاختلاف یکرر القراءه. با قراءت تکرار کنیم. چجوری؟ و یقرأ مثلا مرتن مثلا ملک و اخرى مالک. این مال سوره هم یکرر، چون امر باید اشتغالی یقینی باید براعتی یقینی بیاره. بعد چی؟ و یختار من از سوره المأمور بها متفقت فیه القرا و قراعات. اگه سوره یا میخواد انتخاب کنه، سوره انتخاب کنه که مثل سوره مبارکه هم ملک و مالک نداشته باشه، همه یه جور خونده باشن. ولو اختار مورد الخلاف، اگر سوره ای که بعد هم میخواد بخونه، سوره ای بخونه که درش اختلاف بین قرا هست، اونجا هم باید تکرار کنه. ولو اختار مورد الخلاف یکرر عملا به قاعده الاشتغال و خروجا عن عهده التکلیف المعلوم. و یقصد به احده ما لا به عینه القرآن و بالآخر الذکر المطلق. میگه ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، درست؟ به یکی نامعینش که ملک است یا مالک نمیدونم، به یکی از اینا که قرآن است قصد میکنه قرآنیت را، و به اون یکیش قصد ذکر مطلق را. تا اینجا فرمایششون ببینید، تا اینجا پس قاعده چی شد؟ قاعده خیلی مهم شدن. قاعده اولیه شما تو حالا دوتا نماز بخونید یا نه نماز، تو تفسیر گفتم علا ای حال تو یه نمازم بخونید، دوتا نماز خود دوتا نماز، همیشه باید دوتا نماز بخونید، یه نمازم بخونید، ایشون میگن قاعده باید حتما تکرار بکنید. این خیلی مهم شد، شد لزوم تکرار تا اشتغال حاصل بشه. خب حالا این نعم دارن، میگه خب بحث فقهیه میریم جلو، این قاعده اولیه بود. نه، وردت فی المقام عدت و روایات تزمنت الامر بالقراء کما یقرأها الناس فیظهر منها الاجتزا بکل قراءت متعارفت بین الناس. این قاعده اول یعنی که دوتا بخونیم، اما روایات داریم در فضای فقه که معصومین علیهم السلام امر کردن که همونجوری که مردم میخونن بخونید،
ولو قرآن نباشه،
ولو نباشه حالی، و از این معلوم میشه پس اجتزاء به ها کافیه، یکیش بخونیم کافی. از دلیل خاص قاعده ثانوی دست میاد که هر کدوم بخونید کافیه، درست؟ قاعده ثانوی یا الله سبحکم الله بالخیر. بعد شروع میکنن روایت آوردن، میگن روایاتی است ولا شک انها غیر محصورت فی الصعب. یه چرا سید گفتن صعب؟ هر کدوم قرائتی که متعارف و قد ادها بعضهم الى 14 تا قرائه صنف فی ذالک کتابا بالقرا و انها ها بعض الى 70 قرائه. اون قرائت 50 تا که پارسال کتابش دو سه روز پیش بحث کردیم،
الکامل
بله 50 تا قرائت مال قرن چندم؟ پنجم بود. عرض کنم که به این کانت جمله منها شاذ لا محاله، ولی خب متعارف میشه خونده بشه و به ذالک یخرج ان مقتضى القاعده المتقدمه. قاعده این بود و تکرار کنید چون روایت معصومی فرمودن. اما لو تم تابه نصوص، شما میخواد قاعده ثانویه درست کنید، باید از ناحیه شارع دلیل محکم داشته باشید. این نصوص برای شما قاعده ثانویه بفرمایید چون درست نمیتونه بکنه. چرا؟ میفهم فمنها حالا من دیگه نمیخونم برای اینکه وقت نداریم. چرا عرض کنم که یک و دو و سه چهار تا روایت میارن که آخرش هم میگن وحی العمده که دلالتش خوبه بعد در سندش حرف دارن. چهار تا روایت میارن آخر کار میفرمان که قد ظهره، اونیش که مقصود منه، اونایی که مطالعه کردید که میدونید اونم که میمیسید چندین صد 7-8-10 صد چهار تا روایت بحثش کردم میرید جلو میرسه اینجا. فقد ظهر من جمیع ما مر انه لیس اندنا لیست اندنا روایتون یعتمد علیها فی الحکم بالاجتزاء. دست ما از روایات هم کوتاه شد. قاعده اول اینه که حتما باید تکرار کنیم، هم ملک بگید هم مالک، قاعده اول. قاعده ثانوی یکی میخواست روایات بیا بگه نه یکیش بسه، تام نشد. لیست اندنا روایه یعتمد علیها فی الحکم بالاجتزاء بکل قراءت متعارفه حتی یخرج بذالک ان مقتضى القاعده الاولیه. حالا چه کنیم؟ خود شما همه اینا رو تو نمازتون تکرار میکنید، دوتا هم میگید ملک هم مالک، بله
اجماع
حالا میخوان درست کنم، میگن نه همین چیزی که من دو تا نکته دیروز عرض کردم میخوام بگم اینجا. لکن مع ذلک کله لا ینبغی شک فی الاستضاء. قاعده اولی این است که تکرار کن. روایات قاعده ثانوی هم تام نیست. با همه این حرفا شک نداریم مجزیه. یکیشا بگید بسه. این شک از کجا اومده؟ خیلی مطلب مهم بده. این شک از یه واقعیتی که من مکرر عرض کردم. هر کس هر چی تو کلاس بحث کنه. بالا بره، پایین بیاد، ده هارد. یک واقعیت مثل خورشید از روز اول بین مسلمان بوده تا حالا، از مفسرشون، قاریشون، نماز اینو نمیشه انکارش کرد. این یه چیزیست که فقط همین دیگه هست، چیزی که من خدمتش حالا الان عرض میکنم. خب یه واقعیتی که شما میفرمید به بهترین بیانم توضیح میدم، چون میخوام بگم دیگه لازم نیست دوبار بخونید. آخه به بهترین بیان این واقعیت اینجا توضیح میدم. این توضیحشون چیکار میکنه؟ میگیم خب واقعیتی داریم میبینیم، شما توضیح میدید به این قشنگی. واقعیتی باشه بدون تحلیل میشه یه واقعیت بدون ثبوت، بدون هیچ تحلیل عقلایی حکیمانه؟ پس معلوم میشه اون اشکالاتی که ما میکردیم، این واقعیت میخواد بگه من که هستم، یه واقعیت و ثبوتی هم دارم که اونا با تحلیل کنم. تحلیل های شما نافع این واقعیته، ولی میبینید هست. لایم به شک، پس تحلیل درست رای بدیم. چرا ای فرار کنیم از تحلیل کردن واقعیتی مثل خورشید که همه قبولش داریم؟ حالا این واقعیت چقدر زیبا توضیح میدن. لیکن نهوم ادالک کله لایم به شک و فلشتزا لجریان سیرت القطعیه. جریان سیره قطعی، سلام علیکم، یالا من اصحاب الائمه علیهم السلام علی ذلک. برای اینکه هیچ کدوم دوتا ملک و مالک با هم نمیخوندن. کدومش ها میخوندن؟ هیچی دیگه، حتی یه خبر ضعیف برای ما نقل نشده که یه یکش ها میخوندن. این خط قشنگ توضیح میدن. سیرت القطعیه علی ذلک فان اختلاف القراءات امر شائع ضائع، همه زمان ها بوده. بلکان متحققن بعد عصر النبی. ببینید کلمه بعد رو چرا میارن؟ چون با مبنی خودشون جور در بیان. ایشون که گفتن نمیشه که، میگن اختلاف بعد عصر النبی. من از جواهر آوردم خوندم، کتاب های فقه دیگه خوندیم، تو جواهر چی گفتن؟ گفتن بلکان متحققن فی عصر النبی صلی الله علیه وسلم. تو جواهر بویا نبود. ایشون چون عصر النبی رو بگن که همه چی خراب شد، هر چی بحث کردن. ایشون تا حالا گفتن اینا همه یک نفر از حضرت اسناد نداره. دیدید که اینایی که خوندیم میگن بعد عصر النبی، و حالون که جواهر بود پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به کی بود اسمش یادون بیاد که مهر گفتن، مهر کنود تعلیم قرائت را جلو تر از که معروف هم اسمش سهل بود، سهل ساعدی بود،
سهل ساعدی بود،
بله به سهل ساعدی گفتن چیزی نداری؟ مهر زنت اینه که قرآن تعلیمش کن. در جواب چی بود؟ آیا لازمه بگیم کدوم قرائت؟ لازم نیست. چرا؟ چون این قرائت زمان پیامبر خدا بود، حضرت که قرائتی رو تعیین نکرده. ایشون میگن بعد عصر، اگه بگم از که دیگه تمام شد، همه حرفاشو به هم ریخته. ولی نه، حتی اون زمانم بود. حالا یه دفعه خیلی جالبه، زمان حضرت هیچی نبود، یک دفعه بعد از زمان حضرت این همه اختلاف اومد، هیچ اقدامی هم مقابلش نشد.
شایان زاهن چطور با اون خبر واحد قبلی میگفت میسازه؟ خبوزن حتی به خود آسان این هم خبر واحد
برای دفاع از این اختلاف شایان زاهن. اما هر کدوم از این اطراف اختلاف به سند برسه این میشه خبر واحد. اصل الاختلاف
اینشون میگن سیره قطعیه، برای این که قرآن نخونید مجزی.
احسن، این نکته قشنگی. حالا بعد عرض میکنم تحلیل نداریم، سیره قطعی است. من که به راحتی میتونستم بگم بابا ملک وای گفته مالک، شما نگو ملک، سیره قطعی است که هیچی نگفتم بگو ملک، ولو ملک وای نیاورد. آخر این تحلیله قطع داریم بریم؟ آخر این چطور آدم خودشو قانع کنه؟ حالا با توضیح سیره قطعی است، برای اینی که اونی که دیگری اشتباه کرده مانعی نداره تو بخون. حالا بازم توضیح خیلی زیبا میدن، من بذارید بخونم تا میفرمان که بلکان متحققا بعد عصر نبی صلی الله علیه وسلم که قرائت عبی و ابن عباس و ابن مسعود خوب شد. قرائت عبی ابن مسعود با هم اختلاف داره، هم اصحابن اما از خودشون در آوردن. ببینید میشه شما از صحابه شروع کردید بعد عصر نبی را می آوردید 100 سال بعدش، خب میگفتید کم کم اختلافات پیدا شد. جالب خودشون میبرن به کی؟ به عبی و ابن مسعود. یعنی از بزرگترین قراء صحابه که همشون میگفتن ما با گوش خودم از حضرت شنیدیم، میگن از اونا بوده. بعد عصر النبی که قرائت عبی و ابن عباس و ابن مسعود و غیره، و قد صنف فی ذلک کتب کالمصاحف للسجستانی و غیره، و قد احرق عثمان جمیع المصاحف سوا مصحف واحد حذرا عن الاختلاف و مع ذلك تحقق الاختلاف بعد ذلک كثيرا حتی اشتهرت القراءات السبع و غیرها فی عصر الائمه، یعنی نه به عنوان سبع، یعنی به عنوان اینایی که موجود بود فی عصر الائمه علیهم السلام، و کانت الاختلاف ها به مرعا و مسمع منهم. معصومین هم میدیدن که این اختلافات هست، که قبلا هم خوندیم خود حمزت ابن حبیب از قراء السبع مستقیما علمای بزرگش یه چی گفتن؟ قرائت چه کی گرفته بود؟ از امام صادق سلام الله علیه و ملک هم خونده اتباع. بله از همین که کاری بود که اگر این بود که یه تذکر میدادن اینا چیه گفتن کده و عدا الله، که همین هم بحث الان زمان ما اینجور معنا شده، اما ما مدتی بحث کردیم که اون کده و حرفان واحده میچی. خب بسیار خوب، خیلی زیبا فرمودن که چی؟ حضرن و اما از ذلك تحقق و کانت الاختلافها به مرعا و مسمع منهم علیهم السلام فلو کانت. ببینید اینا حرفا چقدر عالیه، مثل خورشیده من واقعا اینجوریه. فلو کانت هناک قراءت معینه تجب رعایتها بالخصوص لشتهر. بله نزد اصحاب این مرتب پیش امام بودن، نماز میخوندن، همه اهل قرائت بودن، اگه یه قرائتی بود لشتهر و بانه و کان من الواضحات و کان ینقله به طبیعت الحال کابر ان کابر و راون ان راون. میگه میذاشتن که یه دفعه ملک و ملک آورده ما به جاش بذاریم مالک، میگه میذاشتن چنین کاری بشه، تذکر میدادن جلوش هم میگرفتن. و لیسا کذالک به ضروره، اصلا چنین چیزی نی. حالا به ضرورش هم چقدر زیبا باز میگن، میگن فیظهر جواز القراء بکل منها کما علیه العامه و الا اگه جایز نبود لبینوه علیه السلام و نقل الینا اگه بیان کرده بودن به طریق تواتر، چون هر روز زن و بچه و بزرگ و کوچیک میخوان سوره فاتحه بخونن، و نقل الینا به طریق تواتر کیفه. زیباتر یه بارد تو اینه کیفه و لم یرد منهم تعیینون حتی به خبر واحد، یعنی حتی به خبر واحد زویه جا نیومده که امام بگن که اینا بخونه اون غیرش نیست. نعم یه نعمی میگن که اون خروج از بحثه، میگن بله یه روایت در حضرت فرمودن که این کان عبر لا یقرأ علی قراءتنا اهل البیت راغب، این که ربطی نداره به تعیین مورد. حالا مطرح کردم نعم ان هناك روایت واحد قد یظهر منها التعیین، که حضرت هم در قراءت عبی نحن نقرأ علی قراءت عبی ابن مسعود، نه اصلا اون یه بحث جدای خاص خودش داره، کلی هم در حضرت میفرمان ما صحبت مصر محل ابتلای شیعه و مسلمان هاست، سر ملک و مالکه، نه اینکه کلی امام بفرمان که هر راوی هر قاری که برخلاف ما اهل بیت بخونه ضال است، که حرفی نیست. صحبت سر اونجا است که اختلاف هست و تعیین کنن اسمش ببرن ولو به خبر واحد نیست. بسیار خوب، واقعا من اینجا را که از این چند صد که میخونم لذت میبرم. چرا؟ چون این چند صد بیان یک واقعیت محققی از روز اول تا حالا. شما صدها کتاب تفسیر در طول 15 قرن نوشته شده، تو هر کتابش بگردید میگه میتونید اسمی از چیه از این اختلاف قرائات و اینجا آیه چیه چی خونده در مصحف شامچی بوده اینو پیدا نکنید. ده ها مورد هر کجا میرسن دارن ذکر میکنن. مسلمان ها زنده نگه داشتن چی را؟ قرائات مختلف زنده نگه داشتن، اختلاف مصاحف را زنده نگه داشتن، هم حتی اونایشون که مصاحفی که مخالف عثمان ها اسمش میبرن. جالبه جینه، یعنی الان مطالبی از مصحف ابن مسعود برای ما مسلمان های قرن 15 متواتر. چرا؟ چون این از روز اول تا حالا تو کتاب ها گفتن. شما نرم افزار تفسیر میزنید دونید تو 50 تا کتاب تفسیر اومد. شما کار نداری نرم افزار بزنید مصحف و ابن مسعود، مصحف و عبدالله، اینه چقدر میاد، ببینه چقدر میاد، بعد تک تکش رو مراجعه کنید میبینید دارن حرف میزنن. مفسرین نگذاشتن، هر کدوم میگفتن، سبکشون بوده تا حالا آمده. خب پس فرمودن این مطلب قطعی مسلم.
حالا اینجا یه حلقه ناقص هست که خودی بایستی ثابت بکنن. اینی که میگه سیره قطعی داریم، به کدوم قرائت سیره قطعی داریم؟ چون همراه ایشون یه زمان ائمه کدوم مشهور بود؟
سیره قطعی داریم که هیچ قرائت مشهور نداریم، مشهور این برای داریم دیگه.
ایشون میگن که یک نفس قاعده اوله که تکرار کنیم.
خب نه،
اما سیره داریم تکرار نمی کردن برای کدوم؟ هر کدوم سید که فهم
نه سیره قطعی روشن
نشد که از این طرف میگن این قرآن حتی به خود قرآن نمیرسه به خبر قرآن، از این طرف میگن این قرآن زمان معصوم علیه السلام بوده دیگه، به قرآن چهار پنجام نمیرسه اما تو قرآن اول بوده دیگه.
بله میگم تک تکش به معصوم نمیرسه.
اون که تو زمان معصومی بوده چی بوده؟ کلیه بود وقاکه نمیتونیم بگیم یه چیزی بوده، پس هرچه بخونید درست.
حالا این فرمایش شما و همچنین فرمایش آقایان کلام فرمودن دنبالش میاد. وقت تحصل تو وقت تحصل چیزی دارن که این حرفا را خوبه. نکته دومی هم که من میخوام عرض کنم همینجاست. فعلا در نکته اول این شد که واقعیتی را که ایشون فرمودن لا ينبغ الشك فی، که مطلب بسیار درستیه، به اتم بیان گفتن. فرمودن اگر یه جا گفته بودن به تواتر به ما میرسید، چون انگیزه براشه. کیف ولم ینقل الینا حتی به خبر واحد، صدها روایت یک جا نگفتن که بابا ملک بکن، اصلا نگفتن. بلکه با جلو طرفان برعکسشه. تو تفسیر عیاشی چیه؟ وقتی تفسیر شیعی دو تا راوی یا شاید هم یه میگم مکرر دیدم امام میخوندن ملک، امام صادق سلام الله علیه مکرر دیدم میخوندن مالک. عجب امام چیزی را که غیر ملک وحی آورده میخوندن. این چطور تحلیل کنیم اینا را؟ جز این که باید خیلی از این حرفایی را که ثبوت هم مشکل داشتیم برگردیم فکرش کنیم، نه این که اینا را هم تو محکم ببریم جلو آخر کار بگیم شک نداریم جایزه یکیش بخونه. کاری نداره که مکلف بهش بگن. حالا این قسمت اول. پس ما یه واقعیتی داریم که تحلیلی براش رو مبانی خودمون نه، این نکته اول. ولی چاره نداریم تحلیل ارائه. نمیشه که بگیم یه واقعیتی مثل خورشید هست تحلیل های ناقص، یا حرف باید زد. خب فقط تحصل، تحصلشون خیلی جالبه با اون نکته که میخوام هست. فقط تحصل من جمیع ما قدمنا ان الاقوا جواز القراءه بكل ما قامت تعارف الخارجی علیه، هرچی تو خارج متعارف مردم میخونن، مسلمان ها میخونن، الان در مغرب و مراکش میخونن ملک یوم الدین، اینجا در شرق میخونم مالک یوم الدین، متعارف، هر چی متعارف جایزه. و کان مشهورا متداولا بین الناس. چرا؟ که لا تحصل تفرقه بین المسلمین، جایزه برای اینکه تفرقه بین مسلمان ها نیاد. تفرقش هم قبلا بحث کردیم، چطور مسلمان ها تو اذانشون که یه مستحبه او بگه الصلاه خیر من النوم، او بگه هیا لا خیر من، در وضو که این حد مرتب مشغولن او پاشا بشوره او مسح کنه، تو نماز میسته او دستاشا ببنده دستا رو باز بده. اینا تفرقه بین مسلمین نیست. یه کلمه وحی الهی را بگن بابا مالک بخونید، این میشه تفرقه که دیگه تمام اسلام از بین رفت. آخه این که نشد که به خاطر ائتلاف بین مسلمونا هرچی بخونید خوبه، این کاری نداشت.
مخصوصا ایشون
مخصوصا سوره هم
قائلن که بحث تقیه برید خونه تکرار کنید.
بله بله، یعنی صرف الفت بین مسلمین سبب نمیشه که نماز شما درست بشه. تازه این وقتی الفت مال اون جاییست که ما یک کاری بکنیم خلاف اونا، وقتی خود اونا هر دوتاشو دارن، کجا به شیعه ایراد میگیرن که بگن شیعه در فقهشون فقط مالک میخونن؟ آه اختلاف شد، کجا اختلاف شد؟ خب شما میگید هر دوش جایزه، ما فقط یکیشو میگید. شعار شیعه این است که قنوت میگیرن. اگه بدونی چه کار میکنن؟ هم دست میاری تو مسیر بالا میا میزنه محکم با قنوت، به شدت مخالفن. قنوت هم میگیرید، مستحب هم هست. بگن شعار شیعه اینه که فقط میگن مالک یوم الدین. واقعا قنوت و حساسیت اونها و وضو و اینا سخت تر کارش.
ادامه کار عثمان میشه کار ما اگه اینجور بود. خود عثمان همه رو چیز کرد که یکی بمونه دیگه. بله. یعنی این اینجور کاری تایید کردن شبیه تفسیر خود طبری.
بله.
درسته؟ یعنی نه فقط تفرقه نمیشه، بلکه امتداد کار خلفا میشه اگه این کارو میکردن. مؤید اونها میشد.
بله. یعنی یکیش هم
میگه. یکی رو نگه میداشن. خود عثمان خود یکی رو نگه داره دیگه. بله. یعنی اگه ما فقط یکی رو نگه میداشن ائمه چه تفرقه ای؟
حالا اونا میگن که عثمان نمیخواست یکی رو، میخواست از اون اختلافی که مفسده انگیز جلو گیری کنه، در این حال میخواست تا ممکنه هرچی از این احرف سبع از نگه غلظا. میگن که 5 تا مصحف یا 7 تا فرستاد در شهرهای مختلف، همراه هر مصحفی یه استاد فرستاد، ابو عبدالرحمن سلمی و که بود زرمه و بهش بود ابن مسعود. بله بله درسته، ابن مسعود و عبی ابن کعب فرستاده، نه نمیدونم، در شام دارم اسمشون آوردم تو این کتاب علوم قرآن هست. هر مصحفی را یه استاد باش فرستاد و علت اختلاف قرائات امروز همین استادان، یعنی خودمون. خب اونا میگن که چرا 5 تا استاد فرستاد با اینکه اختلاف؟ برای اینکه بعضی حروف سبع بمانه، اگه همش نمیمونه لااقل بعضش بمانه. مسلمان ها
تلقیه طبری که میگه فقط یه دونش مونده، ما داریم اون میگه
طبری چون ترادف میگه.
بله میدونی، نه میخوام یعنی این
بله خودش تو عجب تو گیر افتاد.
بله نه ما هرون که این حرفه با فضای اهل سنت سازگار میشد اگه این توجه شیعه میکردش.
بله
کلی شده دارم میگم.
یعنی قرائت واحده
میگه، یعنی عثمان شروع کرد اختلاف کم کردن.
خیلی روشنه، میگم عرض میکنم خیلی واضحه که اگه شعار شیعه این بود که بابا یه قرائت شما همه شما اهل سنت هم بیاد مثل ما مالک بخونید، از کسی مشکلی نداشت که بگن نه حتما ما دوتا بخونیم. شعار شیعه بود یه قرائت، کما اینکه شعارهای مهمی اختصاصی شیعه دارن. درست شد؟ میفرمان للالفه. بله
اینکه عثمان برای یه سیاست واحد یه مصحف جمع کنه، بعد برای اینکه مقداری از اون قرائت سبع رو حفظ کنه یه سری قاری با هر مصحف بفرسته، ثبوتاً با اون عقل عثمان میسازه یه همچین کار خردمندانه ای؟
خردمندانه
نه، مقصودشون حفظ سبعت احرف یا وحدتش.
حفظ سبعت احرف با اون سیاستی که داشت، یعنی کار خیلی قشنگی بود دیگه. هم یه مصحف واحد جمع شد، اختلاف به هم خورد، هم با 7 تا 5 تا قاری که فرستاد.
نکته خوبی گفتید. اگه میخواد بگید عقل استینافی بدوی عثمان، حرف شما درست، اما زمین مکنید فضا را و دربات اهل سنت را، یعنی جا گرفته بود فضایی که او باش معنوسه، عقل میخواد که داره میبینه اینا هست، باش اونس گرفته از زمان خودش آره. بعدن هم میبینه حالا یکفر و بعض هم بعضن که حالا ما توی یکفر چه خرف داریم، چرا تکفیر میکردن اینا؟ میگن که او میگفت حلم، او میگفت تعال یکفر و بعض هم. بعد اگه شد من میارم تفسیر طبری میخونم. آقای طبری یکی میگه حلمه، یکی میگه تعال یکفر، معلوم میشه چیزایی بود که یکفر سرعت احرف بی علی، یعنی اونایی که بعدن شما ابن شنبوزا کشیدیدش زیر تازیان قرن چهارم چطور زدنش، خیلی جالبه. ذهبی نفرین کرد به این، ابن شنبوز قاری قرآن بود، زدنش نفرین که گفت خدا دوتا دست دا قطع کنه به اون کسی که دستور داده بود. ذهبی میگه بی احترامی کردن. خب قرائت غیر مشهور داشت چطور میشد؟ کم له من نظیر، قاری قرآن را بهش بی احترامی کردن. بعد میگن عجیب دعوتو، همین کسی که دست داد اتفاقا منتظر تا دستاش قطع شد. به نظرم ابن ندیم در الفهرسته میگه اتفاقت، میگه اتفاق کردن افرین کرده بود دستات قطع شد، اتفاقا هم قطع شد. او میگه اتفاقت. ذهبی و دیگران که میگن نه، این منظور ابن شنبوز تو نماز میخوند لقد نصركم الله بسيف علي به بدر به سیف علی. خیلی حرف است. یه سنی که یک نفر نگفته شیعه باشه. ما لازم اینا رو میخوندم تو نماز. خب بنابراین با این خصوص یاد سبعت احرفی بود که یکفر و بعضها بعضا. خیلی حرف
است. اصلا مدیریت میکرد که اینا از بین بره. اینو داشت میکرد. یعنی وقتی خود یعنی از بین بره تو این فضا مجبور دو ستاشو بذاره بمونه.
بله تا اونجایی که
که از چه نخواه جایی بر نخواه
حفظ چی میگن دیگه هر چی بخواه حفظی که خلاصه اون چیزی که خود اهل بیتم مماشات کردن باش. نمیخواستن که اسلام از هم بپاشه. چه همه کمالات اهل بیت یک طرف این که مماشات کنن در حق واضح خودشون به چیزی که سبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شاجه اونم یه طرف.
میشه خلاص. نیت بیشتر چیز که توضیح داد که میخواستن اون قرائت هایی که به ضررشون جا نیفته.
همون دیگه. یعنی شما خب اون جا نیفته چیز کرده.
حالا نه اینکه فقط شرایط عمومی تحمیل شد بر مسلمان.
ببینید اصلا چرا وقتی او شروع کرد ابن مسعود باش در رفتار؟ هیچ کس میتونه انکار کنه که ابن مسعود مفصل در رفتار. چون ابن مسعود خصوصیاتش با اوبای فرق میکنه. اوبای خیلی پخته تر بود و در افتادنش هم زمان شیخین بود. ابن مسعود زمان شیخین خودش گفت خوندیم روایت شد بعدن هم توبه که اون زمان یه جور دیگه ای بود. بعد زمان عثمان در گریان پیش اومد. اوبای نه شواهد روشنی داریم که زمان خود شیخین میگفت که هلک اصحاب العقده، اصحاب پیمانی که با هم دیگه پیمان بستن هلاک شدن. که حتی میگنم گفت من جمعه میام تو وقت نمازی توضیح میدم همین چهارشنبهش وفات کرد. تو این بین داره خود تو کتابای مسند احمد هم اینا ببینید بزنید تو نرم افزارا حالا که اصحاب لخته. منظور اوبای یه جور دیگری بود. اصلا خصوصیات اوبای خیلی فرق میکنه. لذا بعدن هم تو مصحف اون شرایط اون حرفا دیگه نبود و ولی ابن مسعود نه زمانی بود که مقاومت کرد به شدت و با اون حرفایی که دیروز خوندم علی ابو حنیفه چرا به طبق او فتوا میداد؟ چون مقاومت کرده بود قرائت خودش با این مقاومت جا انداخت. مستفیض بین الناس ابو حنیفه وقتی مستفیض بود که فتوا داد. اما عبید با اون نحوی که داشت که سبکش نزدیکتر بود سبک تقیه خود اهل البیت علیه السلام نه دیگه قرائتش به استفاضه نرسیده بود. اینا مطالب بسیار مهمیه در تحلیل مطالب. میفرمان ولا شک ان المشهور غیر منحصر فی السبع المعهود. خب اینجا میخوان چیکار کنن؟ ان الاقوى تحصل ان الاقوى جازت القراءه بكل ما تعارف عند الناس ولا شك ان المشهور غیر منحصر فی السبع المعهود فلا خصوصیت ولا امتیاز لهم من بین القراءات ابدا. چرا هفتا؟ فكل معروف یجزی. هر قرائتی معروف باشه یجزی و ان کان من غیر السبع.
کدوم زمان معروفه؟ منظورش الان کدوم زمان؟ زمان ائمه.
حالا من خودم حرف خودم رو عرض کنم تا این فرمایش شما که خوبه برسیم. و این کان من غیر سب فل عبره به ما یقرعه الناس و این کان الاختلاف من جهت اختلاف البلدان کل بصره و الکوفه و نحوه. ما بصر یه جور میخونه کوفه یه جور. الان ما مغرب و مراکش ملک میخونن اینجا مالک. علا ای حال متعارفه هر کدوم رو بخونن درست. اما این که حالا فرمی شما و چیزی که من میخواستم نکته درفه یک دقیقه عرض کنم این اقوا درست نیست طبق ضوابطه چی که ما تا حالا گفتیم. عرض کردم اختلاف قرائات منشأ ها داره. چندین جلسه راجع به این بحث کنیم بعدا باید مفصل صحبت کنیم. اختلاف قرائت یک از اجتهاد قاریه مثل خورشید. اختلاف قرائت یک از چیه؟ از طبق ضوابط ادبیته. میگه اینجورم میشه خون نه اجتهاد. حتی ابن المقسم چی گفت؟ همزمان با ابن شنبوز بود. هر دو تام را تأدیب کردن. تأدیب ابن شنبوز ظالمانه بود. تأدیب ابن مقسم درست بود. همین ابن مجاهد دو تا را تأدیب کرده. ابن مقسم چی میگفت؟ میگفت چه کار داری بگی استادم نقل کرده از استادش از فلان تا آن رسول الله صلی الله علیه و سلم. نه آیه را نگاه میکنی میبینی طبق ضوابط نقل اینجورم میشه بخونه بخون درست؟ حالا اگه یه کسی اومد اینجوری خوند، یه قاری طبق ضوابط مثل ابن مقسم خونده تا حالا متعارف شده، شما میگید الاقوا جوازه؟ نه، اگر فقیهی واضح شد براش که این قرائت از چیه؟ از اجتهاده، از ضوابط دیگریه، اصلا مورد اعتنا نیست. با این که متعارفه با بذارنش کنار، بلد صلات هم معجزه نیست. کجا معجزه است؟ همونی که ایشون رو مبنی خودشون رد کردن. حتما باید قرائت مستند باشه، یعنی قرائت باید معلوم باشه قاری از استاد خودش در روایت میکنه. حتی اگر قاری گفت که من اینجوری میخونم، برای ما کافی نیست، ولو بین مردم متعارف بشه. باید قاری بگه استادم چنین گفت، او هم از استادش چنین شنیده، او هم تا به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برسه. اینو ما میگیم. اگرم میگیم سبعت احرف ملک بخونید، مالک بخونید، مال اینه که مطمئن نیم که چیه، به همون حرفی که ابن جزری گفت. میگه انا قاطع، من قاطع هم هر دوتش حضرت میخوندن، از این بابه که حضرت میخوندن، نه از بابه که صرف تعارف. پس بنابراین حتما این قید داره. بله؟
چرا این تغییر میذارید که باید مسند باشه وقتی ملاک متعارف؟
ما قرآن بخونیم، ما تو نماز باید قرآن بخونیم.
خودی اینو قبول نداره دیگه، میگه سیره ملاکه.
نه، سیره بر هر قرائتی نیست، ما قبول نداریم این سیره را. ایشون فقط فرمودن قطعی اختلاف قرائته، درست شما؟ بعد سیره قطعیه بر اینه که هر قرائت متعارفی را بخونیم. این از کجا؟
ولو قرآن باشه، ولو غیر قرآن باشه، ایشون این
هست؟ بله. هست چه سیره ای؟ نیست.
نه، نظر ایشون بر اساس نظر ایشون.
معرض میکنم چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه دقت بفهم، به خاطر اینکه قرا خودشون ها موظف میدونستن که حالت اسناد بهش بدن، ولذا اونجایی که اسناد نمیداد ذکر میکرده، ولذا خود اهل سنت خوندیم این از افتخارات حمزه بود که حمزه چیکار کرده بود؟ گفتن دستش خون حمزه لم یقرأ فی عمره قط الا بروایه. ببینید، یعنی اینا کارشون بود، ولذا ما تنها قرائتی را مجزی میدونیم که طبق ضوابط اسناد، طبق ضوابط تواتر، تواتر نقل که به منبع اصلی برسه فقط مجزیه. ولذا حالا قاعده کلی هم عرض کنم، اگر یه قرائتی از قاری معروفه، نه از قاری غیر معروف که سندم براش نیاره، از قاری معروفه، آیا اونجا معجزه یا نه؟ اگر سند نیاورده، درست شد؟ اگر میدونیم از جای دیگه این سند داره و گفته، بله وقتی قرائتش هم میگن بدون سندم، چون میدونیم سند داره اکتفا میکنه. اما اگر یه قاری باشه معروف هم هست ولی نمیدونیم این شخص قرائتی که الان داره برای سند جای دیگه گفته یا نگفته، درست؟ معجزه نیست؟ چطور ما اکتفا کنیم به یه قاری که میدونیم تو فضای خودشو اجتهاد داره؟ آخه ببینید، کلام خدا آمده دست میلیون ها نفر مردم، از عوام و غیر عوام، درست؟ معلومه که یک زبان چیکار سرش میارن. قرآنی هم که گاهیشون اصلا عرب نبودن، عرب هستن، لهجه های مختلف دارن. معلومه که یک قرآنی که میخواد بیاد تو تکلم مردم، دست خوشی چی میشه؟ دست خوش انواع و اقسام کارهای مردم میشه. لذا بی ضابطه که اینجا ما نداریم، ما ضابطه داریم. میگیم باید اسم ببری، باید بگی استاد من کیه. و از مهمترین فضای قرائت همینه که استاد ها معلوم، شاگرد ها معلوم، اسمش هم میزنن طرق. طرق دلو تعرض کردم، طریق، روایت، قرائت، اصطلاحاتش معلوم. خود همین حفظ چند تا طریق داره، همه معلومن، استاد و شاگرد تا میرسه به حفظ. اینجور نیست که ما بگیم ول کنیم دست مردم. حالا یه زمانی یه استاد قاری چیزی خونده، بعدن هم بین شاگردای او از شخصیت او یه چیزی متعارف شده، نقرأ. نه، این قرائت ما باید بریم مطمئن بشیم که چیه، که سند داره، ولو این قاری این وقتی که میخونده اینجا ذکر نکرده، اما طبق جایی دیگه میدونیم سند داره. شبیه دیدید مثل مشیخ هایی که کتاب های روایی داره، من لا یحضر سند نداره، اما سر جاش میدونیم که پیش او سند داره. همین بس است، ارسال نیست که فقط اگر در فضای قرائتم ارسال بود امثال اینا به فایده نداره.
پس ما نمیخواد فقط سند میخواد.
ولی گیره آقای خویی تو مقام اثباته، میگه من تو مقام اثبات تواتر و سند متواتر برام حل نشده.
چون
برای من ثابت نشده این مشکل
بوده. میگن اصلا دیده ایشون میگن لم یحصل لسبعت احرف معنا.
هم ثبوت هم
همه را اشکال اینا پار صاحب که او بحث کردیم چندین جلسه آخر که گفتن اصلا معنای معقول نداره. اصلا ما هیچی نمیفهمیم یعنی چی نزل القرآن وقتی هیچی نمیفهمیم.
بس هم ثبوت هم اثباتش
بله دیگه وقت تو اثباتم راحت ترم تو اثبات به راحتی میگم.
زوب بخشی شما الان میفرمایید که ما دو دسته دو همین قرائت داریم، یکیش متعارفه یکی دیگه متعارفه، این سند داره این سند نداره، اینو نمیشه خوند.
نه من در نظر بحثه میگم، نمیگم داریم، میگم این فتوا نشد که ول اقوام متعارفه. نه
آخه وقتی که تقریر هستش کنار اون متعارف
نیست، من همین رو میخوام بگم، اینا رو مبانی خودش اینا دارن میگن. اونی که زمان معصوم این متعارف بود
همه سند داشت همه.
بله دیگه همین من دارم میگم، شما کتاب غایت و نهایه فی طبقات القرا شهید ثانی نوشون ازشون نقل میکنه، مطالب مهمیه. میگن جد من شهید ثانی، میگن من این کتاب دیدم که در تمام طبقات استاد و شاگرد هر طبقه متواتر میرسونن تا رسول الله صلی الله علیه و سلم.
خب چرا برای شما تقریر مهم نیست؟
نه حاجی مؤید بحث شما اینه که خود ائمه مخالفت کردن با این ساختن ها.
من که تقریر حرفی ندارم، میگم تقریر نکردن کل ما تعارف رو. ابن میثم ابن مقسم رو ائمه تقریر نکردن، کتکی هم که خورده شده به حق بود.
تعارف نبود ابن مقسم.
نه من دارم بحثش میگم لو تعارف. ببینید بحث علمی که من کار ندارم، نگفتم من نمیگم الا هستم. ایشون میگن فتوا اینا هر چی کل ما تعارف، من میگم این نیست، نه کل ما تعارف لو من نمیگم الا متعارفش هستم، این که خیلی ضعیف ترم شده. ما فقط مختصر بر حق زمان ما تمام شد، مغربم فقط قرائت ورش و قال
تواتر که نمیخواد سند میگی داشته باشه.
این سند ها متواترن،
اگر تواتر نباشه ولی یه سندی داره تا رسول الله.
اینو سند صحیح پیدا کنیم.
اون بحث ابن جزریه. علمای شیعه میگن نه ما قبول نداریم. علمای سنی خیلی هاشون مثل ابن جزری میگن اگر سند صحیحه موثوق الصدور به نحوی که من منصفی نگاه میکنم مطمئن میشه، اونا میگن کافی. ولی علامه هلی شهید اول رو خوندیم، شهید ثانی میگن نه، میگن حتما با سند متواتر.
حالا با این بحث
حالا علامه شیعه تواتر قائل.
حالا بهش اینو گفتم، اما بر اساس بحث شما منم جایی بحث داره که ممکن است بشه دفاع کرد از اینکه حتی با سر بحث این مبنای ثبوتی و اینا که گفتیم ممکنه بشه دفاع کرد.
حالا تیار ثبوتش ببینید، ثبوتی ابن مقسم هم حرف ثبوتش که ما اصلا مشکل نداریم، اون فضای خاص خودش.
نه نقصم نمیگم، میگم اگه الان ما مثلا تو کافی یه سند حدیث صحیح و سند پیدا کردیم که امام صادق علیه السلام اینجوری میخوند بر اساس مبانی که شما گفتید، ما چه دلیل داریم که نتونیم اینو بخونیم؟
دلیل نداریم. خب اما فقط چیزی که علامه اونا میگن اینه، میگن این ظنه، شما به ظن نمیتونید براءت ذمه
حاصل کنید. یعنی فرض گرفتید یقین دارید.
ولی دیگه استدلال علامه هلی این بود.
به همون دلیل خبر صحت خبر واحد داریم دیگه.
میگن وقتی ملک و مالک متواتره قطع به براءت حاصل میکنید. اما وقتی یه قرائت دیگه تو کافی اومده ظنه، شما به وسیله ظن نمیتونید
چکار خزن معتبر همه رو باید چون معادلش در کنارش متواتر داریم.
بله تو کنارش متواتر داریم، متمکنید از قرائت قطعی، شما نمیتونید ظنی را بخونید که استدلالشون اینه. علا ای حال این فضا که به فرمان کل متعارف ثبوتن، من نمیگه علا متعارفی داریم که غلطه، اصلا مقصود من اینه بود، مقصود من اینه که شما بگید که ثبوتن کل متعارف یجزی. نه کل متعارف یعنی چی؟ منشأ تعارف مهمه، اگه منشأ تعارف سنده نقل صحیح.
من کی گفتم؟
ببخشید معذرت میخوام. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل
محمد. دیگه دوستان لوس کنن بره.
ولی زا شهید ببینید اونا درست رو علامه گفتن هفتا شهید از هفتا آوردن ده تا نبردن کل ما تعارف. اصلا این قرائت کل متعارف مال بعد از قرن 11 همه که حرف این... واحد را مبنا خاص سقوطن اشکال کرده.
این کار شهید به خاطر سند یا به خاطر تقریره؟ به خاطر اون سکوت و رضایت،
به خاطر سند سری. یعنی خود شهید میگن، میگن العشق کلو متواتر. و کی بود که گفت صاحب بس ها یه بار اتنا خوندم صاحب بس ها گفتن شهید و دیگران که میگن متواتر، منظورشون متواتر از عاصم. عاصم چه کار است؟ دیدین صاحب بس ها گفتن وقتی شهید میگه هر ده تا متواتر، این متواتر هم رسول الله صاحب بس
هم
این صاحب بس ها در رسالشون بودید.
بله بله بله،
سریع هم اینا گفتن و مطلب درستیه. از قرن دهم و یازدهم به بعد سقوطش اشکال کردن و روایات حرفان واحد آوردن میدون. بعد گفتن خب حالا که حرفان واحد که نشد، تقریر معصوم هم که هست، پس کل متعارف.
خب اگر یه سند داشته باشه تواتر نباشه، یه سند داشته باشه و این متعارف باشه نزد زمان معصوم، تقریر هم باشه، شما قبول می‌کنید؟
حتماً حتماً درست
می‌گید. ادعای تواتر
چون باز ملاک همونه.
بله، تقریر امام علی السلام مقوی اون سند را به مرحله قطع میرسونه.
اینا مرحوم علی جواب نداده. چطور میشه تقریر باشه این همه؟
چون فرض بر این گرفته که اختلاف حاصل نشه دیگه.
یه واقعیتی را به اتم بیان فرمودن، تحلیل براش ارائه نداد. تا که چطور میشه فهمش بشه؟